شنوندگان عزیزتون.
گفتارش با ما منتشر شد.
ساعت 18:30 است. از رادیو فرهنگ سکوت کتاب رو بشنوید.
سکوت کتاب. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. با سلام، شکر خدا، با نوبت دیگری از برنامه سکوت کتاب در خدمت شما هستیم. سکوت کتاب برنامه است از شبکه رادیویی فرهنگ که به بررسی مسائل و ویژگی‌های مختلف صنعت نشر کشور می‌پردازد. من علیرضا بهرامی، موجی کارشناس برنامه سکوت کتاب، در این نوبت از برنامه افتخار دارم که در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا شالبافان باشم. متخصص روانپزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و البته شاعر و منتقد. آقای شالبافان خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بهرامی و شنوندگان عزیز برنامه سکوت کتاب. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشین، لطف کردین. از همینجا شروع بکنیم. شاعر بودین شما، منتقد بودین، روزنامه نگار بودین، بعد ناگهان در هیئت در واقع تخصصی اعصاب و روان، روان پزشکی خودتون رو معرفی میکردید دیگه و الان هم دارین این حوزه رو درس میدین. اینها با همدیگه واقعا نسبتی دارن یا اساسا قرار نیستش که بین شاعری و منتقدی و نویسندگی و حتی مثلا مؤلف بودن در حوزه تخصصی ادبیات با حوزه تخصصی شغلی الزاماً ارتباطی وجود داشته باشه؟
خب این سوالیه که ممکنه برای خیلی ها پیش بیاد. واقعیتش اینه که خب من به عنوان یک دانشجوی پزشکی، البته پیش از ورود به رشته پزشکی، از علاقه من به شعر بودم و کارهای ادبی میکردم و متعاقب ورود به دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت‌هامو گسترش دادم. پزشکی جدا از این که خودش حقیقتاً وجه مشترک تمام تخصص‌هاش این هست که انسان‌ها برای افرادی که وارد این رشته میشن مهمن، روان پزشکی به عنوان یک تخصص ویژه پزشکی نزدیک‌ترین سنخیت رو با علوم انسانی داره توی این تخصص تجربی و فکر میکنم که ادبیات به عنوان یکی از هنرهایی که واقعا میتونه به خوبی تجلی بخش روان آدمی باشه و خیلی اوقات صادقانه ترین تجلیگاه روان آدمی هست، خیلی دور نیست از روان پزشکی به عنوان تخصص پزشکی که قرار هست روان انسانها رو بشناسه، اونها رو بررسی کنه و نهایتاً به بهبود وضعیت روانی انسانها کمک کنه. و نهایتاً یکی از دلایلی که خب من توی رشته پزشکی، رشته اعصاب و روان یا روان پزشکی رو انتخاب کردم، همین علاقه قدیمی من به روان انسانها در زمینه آثار هنری و ادبی بود.
بسیار عالی. این توضیحات شما خاطراتی رو برای من زنده کرد. به عنوان یه مطلع میخوام این سوال رو بپرسم. یکی از اعضای خانواده من هم دانشجوی پزشکی بود. یادمه که تو اون 7 سال، چون به هر حال 7 سالم دوره طولانی هست برای دانشجو بودن توی یک رشته، خیلی از همکلاسی‌های ایشون علاقه داشتن به فعالیت‌های ادبی و حوزه موسیقی. کتاب در بین کتاب‌های ادبی در بین دانشجویان رشته پزشکی و همینطور آلبوم‌های موسیقی خیلی دست به دست می‌شد. بعدها فکر کردم شاید اونها زیر اون حجم در واقع بار مطالعاتی درسی انگار به عنوان یک تسکین نگاه می‌کنن به موسیقی و ادبیات. آیا این برداشت من درسته؟
به نظرم درست میفرمایید شما. واقعیتش اینه که رشته پزشکی به خصوص توی کشور ما واقعا یه رشته سختی هست از نظر زمانی که دانشجوها باید برای حضور در کلاس ها بگذارن، حجم کتبی که باید مطالعه کنن برای نهایتا امتحان پایانی و امتحان ورود به تخصص،
تعداد آزمون هاشون
کاملا بارها آزمون های مختلفی داده میشه، تو هر کدومشون اگه دانشجو یکی دوبار رد بشه نمیتونه پایان بده به رشته خودش. و متد تحصیلی ما هم تو ایران حقیقتا راستش بخواید نسبت به خیلی از کشور دنیا تو رشته پزشکی سختگیر تره. خیلی از کشورهای دنیا این حجم معلوماتی که ما از یک دانشجو انتظار داریم انتظار ندارن. خیلی مباحث شایع‌تر، مباحث دم دستی تر رو انتظار دارن دانشجو بخونه و خیلی راحت اجازه میدن توی خیلی از امتحانات با استفاده از اینترنت، با استفاده از جزوات خودش به بعضی از سوال‌ها مراجعه کنه جواب بده. ولی متد ما توی کشور خب متد سختگیرانه‌تریه. ضمن اینکه این 7 سالی که شما فرمودید وقتی به قول معروف آش اونجوری شورتر میشه که بدونیم از یه مقطعی به بعد دانشجوی پزشکی تابستون هم تعطیل نیستن و باید به خاطر اینکه تو همون 7 سال بگذرونن تابستون ها هم سر بیمارستان برن، خب بار کلی رشته هم سخته. آدم داره اندوه انسان ها رو میبینه، بیماری های افراد مختلف، بیماری های کودکانی که واقعا شاید خیلی دشواره آدم تحمل کنه غم و ناراحتی و درد اونها و خانوادهشونو. حتما دانشجوی پزشکی نیاز به یه مفری دارن برای اینکه خودشون رو از این هیاهوی رشته یه خورده فاصله بدن، به خودشون بپردازن و آرامش بیشتری داشته باشن. ضمن اینکه خودتون میدونید توی جامعه مثل جامعه ما فشار انتخاب رشته تقریبا جوریه که خیلی اوقات افراد بدون خواست خودشون وارد رشته میشن. 18 سالگی توی خیلی جاهای دنیا واقعا زمانی نیست که فرد بتونه تصمیمی بگیره برای اینکه تا آخر عمر در یک رشته تحصیلی فعالیت کنه، که همون که خودتون میدونید خیلی از افرادی که همین توی حیطه به قول معروف فرهنگی هم فعالیت دارن آموزش های دیگه دیدن، دانشجوی رشته های دیگه بودن و واقعا بعدن علاقه خودشون رو توی چیز دیگه دیدن و فعالیت کردن. فکر میکنم آره حتما یکی از دلایلش همین هست. یه تفکر متاسفانه به نظرم نادرست هم در بین بعضی از همکاران هست که استاد رشته پزشکی هستن در رشته‌های مختلف و میگن دانشجوی پزشکی وظیفش درس خوندنه، شعر گفتن و موسیقی دونستن و تار نواختن و امثال هم کار بچه‌هاییه که تو رشته پزشکی هستن. رشته پزشکی باید تمام مدت درس بخونه که متاسفانه عواقب خیلی بدی ممکنه این تفکر داشته باشه.
به نکته مهمی اشاره کردین. خود من میدونید که در دبیرستان ریاضی فیزیک خوندم، در دانشگاه مهندسی صنایع، ولی الان 20 ساله که کار فرهنگی میکنم. اضافه میکنم اون دوره 7 ساله رو تازه آغاز راه خیلی ها، پایان اون دوره 7 ساله است که باید برای تخصص آماده بشن. بعد دوره تخصص مثل شما که الان متخصص روان پزشکی یا اعصاب و روان هستید، به نکته خیلی جالبی هم برای خود بنده اشاره کردین. این رو یادآوری میکنم برای شنوندگان محترم برنامه که گفتید که پزشکان با اندوه انسانها سر و کار دارن و شاید به همین دلیل هست که دانشجویان پزشکی یا خیلی از پزشکان به موسیقی سنتی یا کلاسیک حتی غربی توجه دارن، موسیقی سنتی ایرانی یا موسیقی کلاسیک غربی، و در شعر هم خیلی به شعر کلاسیک علاقه دارن. مثلا حافظ و مولانا هم خیلی جایگاه ویژه‌ای دارن بین دانشجویان پزشکی. شاید علتاش همین باشه. سری بزنیم به اتاق فرمان، یک موسیقی دلانگیز متناسب با بحثی که داشتیم بشنویم. در بازگشت در خدمت شما هستیم.
Thank you.
بسیار عالی، بحث رو ادامه میدیم با دکتر محمدرضا شالبافان. با اینکه متخصص روانپزشکی امروز میهمان برنامه ما هستن، اما خب ایشون شاعر و منتقد و روزنامه‌نگار پیشینی هم هستن که بسیار در این حوزه‌ها اطلاعات کافی دارن. به این مبحث روانشناسی که خب پرداختیم تو بخش اول گفتگو، بحث رو میبره به این سمت که اشاره بکنیم که در حیطه نقد ما هر چند کم اما داشتیم منتقدانی رو که آثار رو از منظر روانشناسی بررسی میکردن. در دنیا چطور هست؟ ما در زمینه نقدهای روانشناسانه آیا جایگاه‌های مشخصی داریم؟ آموزش‌های مشخصی داریم؟ در دانشگاه‌ها اینها بررسی میشن؟ آیا وضع ما نسبت به آنچه که در دنیا اتفاق میافته در این زمینه وضعیت مطلوبیه؟
جناب بهرامی، دیدی که عموماً در نقد آثار ادبی به کار میاد دیدی هست که در دنیای مدرن رخ داد. بله. یعنی در واقع البته شاید بگیم پیش قراولهای دنیای پسامدرن بود و شاید از تلیعه های اون 100 سال نمیگذره و خب خیلی طول کشید که روانپزشکی و نقد آثار با نگاه روانشناختی تو دنیا جایگاه پیدا کرد. البته واقعا یه باب خیلی جدیدی رو باز کرد. یعنی به طور مثال همونطور که شما فرمودید، نگاهی که یک روانپزشک مشخصا یه فردی که با نگاه روانکاوانه و رواندرمانی تحلیلی داره به ماجرا نگاه میکنه، میتونه افق خیلی دورتری رو ببینه از روان آدمیزاد که تجلیگاهش در آثار هنری هست. در حال حاضر در دنیا قطعا این رویکرد خیلی معنیدار و ارزشمند هست و به ویژه در دانشکده های ادبیات این رویکرد و رویکرد روانشناختی بر آثار هنری و تحلیل آثار ادبی و هنری کاملا به چشم میاد. در زمینه دانشکده های روانشناختی و روانپزشکی در دنیا بیشتر چیزی که ما میبینیم یک نگاه تحلیلی به ماجرای کلی روان انسان هست. قطعا این خودش رو خیلی جاها به صورت تحلیل آثار ادبی و هنری نشون میده، اما اون نگاهی که ما به جمعیت ذهن آدم داریم در واقع تقابلی هست بین نگاهی که به روان انسان به صورت روانشناختی میشه و نگاهی که به صورت زیستی میشه. یعنی یه رویکرد قدیمی تر توی روانپزشکی هست که میگه که تغییراتی از یه سری پروتئین های مغزی ممکنه باعث تغییرات شرایط روان آدم بشه و این نگاهی خوب جدیدتر بحث تغییرات روان آدمی و به قول معروف مکانیزم های دفاعی و تطابقی اون هست و امروز ما در واقع رسیدیم به جایی که این دو دارن به هم نزدیک میشن. یعنی ما میگیم حتی تغییراتی که در مغز انسان، در نوار مغز انسان، در پروتئین های مغزی رخ میده دور نیست از تغییراتی که در روان انسان رخ میده و به همین خاطر بسیار فضای نو و قابل کنکاشی در جلوی روی ادیبان و منتقدان ادبی جهان قرار میده و جالبه که بدونید بعضی جاها هم تلاش شده که یه سری از رویکردها بیاد و تحلیل بشه با دلایل روانشناختی که افراد داشتن. به طور مثال فرض بفرمایید کسی مثل داستایوفسکی خب مبتلا به نوع خاصی از سر بود و خیلی اوقات تجربیات خودش رو در این زمینه بیان میکنه و این الان دستمایه خیلی زیبایی هست برای روانپزشکان که این با این نگاه بتونن شرایط رو تحلیل کنن.
آقای فاکنر چطور در اون اثر معروفش خشم و هیاهو؟ وقتی من این کتاب رو خوندم برای خودم خیلی حیرت انگیز بود که یک نویسنده در 70-80 سال پیش از نگاه یک معلول ذهنی و جسمی داستان رو روایت کرده و انقدر عجیب و تأثیرگذار. بعدها به این فکر میکردم که آیا یک فرد میتونه بدون شناخت کافی از موقعیت جسمی و روانی یک معلول در اون موقعیت اثری به این درخشانی خلق بکنه؟
خشمهایی خب واقعا یه اثر ماندگاره با اون ماجرای جریان سیال ذهنی که در رمان اتفاق میفته و نه تنها وابسته هست به اون دید ظریف و هنرمندانه فاکنر برای ارائه اون نگاه از دید اون معلول ذهنی، چیزهای دیگه روانشناختی هم توش داره، از جمله خود ماجرای ناامنی، اتفاقاتی که توی اون میفته، بلاهایی که سر اون فرد میاد و اینا همه هم برگرفته از مسائل مرتبط با تئوری‌های روانشناختی مدرن هستند که از فروید و یونگ در واقع میشه گفت شروع شد و بعد ادامه پیدا کرد تا دنیای معاصر. حتما این نیاز به یه دید خیلی خلاقانه‌ای داره، اما ما توی روانپزشکی چیزی داریم به نام همدلی یا ایمپاتی، ما بهش میگیم ایمپاتی، یعنی شما بدون اینکه یک مشکلی رو خودتون حس کنید بتونید اونقدر قابلیت ذهنی داشته باشید که خودتون رو بذارید جای یک فرد و از دید اون به ماجرا نگاه کنید. این واقعا یک چیزی هست خیلی وقت خدادادیه، یعنی با تمرین و اینا خیلی نمیشه بهش رسید و به نظر میرسه تو آثار خیلی از ادیبان این اتفاق میفته. من روانپزشک ممکنه وقتی یک بیمار درباره تجربه فوت یکی از عزیزانش حرف میزنه اونو تجربه نکرده باشم، اما بتونم درک کنم که این داره با چه نگاهی به دنیا نگاه میکنه.
بعد شما اگر نویسنده باشید این رو یک جا به کار خواهید گرفت این تجربه. متشکرم. پس از رفت و برگشتی به اتاق فرمان، بخش پایانی گفتگوی امروز رو ادامه میدیم. بسیار عالی. در این عصر روزهای آخر پاییزی در خدمت دکتر محمدرضا شالبافان هستیم.
در خدمتتون.
خواهش می‌کنم، متخصص روانپزشکی عضو هیئت علمی دانشگاه و البته از ادیبان. من حیفم میاد که در این فرصت گفتگو درباره وضعیت کتاب‌های روانشناسی در ایران ازتون نپرسم. در برنامه سکوت کتاب رواست که بپرسیم که چه از منظر در واقع نحوه ارائه، چه از منظر میزان بومی بودند، واقعا کتاب‌های علمی ما از هر کدوم از این منظرها خیلی قابل ارزیابی هستند و خیلی هم وضعیت خوبی از نظر دستور زبان فارسی و اینها ندارن کتاب این حوزه‌های علمی. حوزه روانشناسی چطور؟
ای بهرامی، حوزه روانشناسی از مثلا واقعا فکر میکنم از 2 دهه گذشته به نظر میرسه کم کم تبدیل شده به حوزه تخصصی. یعنی خیلی از انتشارات ها ترجیح میدن وارد این حوزه نشن و فقط چند انتشارات مشخص تنها کارشون این هست که بله، این حوزه رو پوشش بدن.
تخصصی این کار رو،
بله کاملا تخصصی این کار رو انجام میدن و الان وضعیتی که دارن با توجه به شرایط ما کاملا میتونیم کتاب های روانشناختی به 2 دسته تقسیم کنیم. یکی کتاب های علمی هستن که عمدتا با توجه به اینکه الان اتفاقی که در دنیا میفته، علم ما باید مبتنی بر شواهد باشه، شواهد هم کاملا به روز باید بشن، روز آمد هست کتاب ها. بله. عمدتا کتاب های علمی با فاصله زمانی مشخصی ویرایش میشه، تغییر میکنه، از نظر علمی چیزهایی بهشون اضافه میشه، چیزهایی کم میشه و منتشر میشن. خب دانشجویان مختلف، دانشمندان این حیطه در کشور ما عمدتا استفاده میکنن، ترجمه های مناسبی در دسترس هست، چند نفر از همکاران به طور تخصصی دارن ترجمه میکنن و یه بخش هم کتاب های روانشناختی برای عموم مردم هست.
بله.
من باید اینجا اشاره کنم که واقعا ما الان به خصوص با این فضای مجازی که هست با معضل اطلاعات درست مواجه هستیم. متاسفانه افرادی در کشور ما صرفا حالا به واسطه فن بیانشون، به واسطه ارتباطاتی که ممکنه بین خودشون داشته باشن یا امثال هم، بدون اینکه جایگاه علمی مناسبی داشته باشن، در کشور ما از طریق سخنرانی ها، از طریق فضای مجازی و همچنین از طریق کتاب های برای عموم جامعه دارن اطلاعاتی رو منتشر میکنن که نظارتی هم روشون نیست
و اینها ناشر هم شدن، خیلی هم کتاب های پرفروشی دارن ظاهرا.
بله گاهی، ولی البته مثلا من باید اشاره کنم که انتشاراتی مثل انتشارات ارجمند توی کشور ما مدت هاست فقط کتاب های روانپزشکی و روانشناسی به صورت خصوصی،
منظورم اون کتاب های تکنولوژی فکر و اون،
بله اونها متاسفانه خیلی
برخی از افرادی که از این سمینارهای تکنولوژی فکر برگزار میکنن در این حال ناشر هم شدن. بعد مثلا تو نمایشگاه کتاب میبینید که غرفهشون که خیلی هم سر و شکل شیکی داره خیلی مورد هجوم مخاطبان هستش، چون مخاطبان همون سمینارها یا سمینارهای مجازی میان که کتاب تهیه بکنن و البته با همون کیفیت هایی که شما دارید.
بله متاسفانه، و بارها ما میبینیم اصلا توصیه هایی که نه از نظر علمی جایگاهی داره نه از نظر عملی واقعا میتونه مخرب باشه برای روان انسان ها توسط اینها ارائه میشه. هر از چندی اگر واقعا شرایط اسفبار بشه، انجمن روانپزشکان ایران به عنوان یکی از متولیای این حوزه ممکنه هشدار بشه، ولی اجازه عملی و امکان عملی برای دخالت در شرایط نداره و این متاسفانه نقطه ضعفی هست که در کشور ما هست، که حقیقتا بردن اصل ماجرا به خونه های مردم خیلی مهمه. و من یادم میاد که تقریبا شاید اولین برنامه هایی که شروع کرد به بردن مسائل روانشناختی توی خونه های مردم زمانی بود که ما دانشجوی ابتدایی بودیم، سیمای خانواده بود، بعد از نهار هر روز یه مشاوره روانپزشک روانشناس دمو کرد و افراد علمی بودن که هنوز هم جایگاهی دارن در کشور ما و واقعا به نظرم این کارها باید ادامه پیدا کنه، اما نظارت هم باید باشه.
فکر میکنم این برنامه‌ای که اشاره کردید وقتی حساس‌تر میشن که اینو در نظر بگیریم که به همون برنامه محدود نمیشه، افرادی که تو این برنامه حضور پیدا میکنن میشن مشاهیری در این حوزه، بعد کتاب‌های منتشر میکنن، این کتاب‌ها به چاپ‌های متعدد میرسه و از این طریق در خانه ها میمونه با افرادی که در واقع اعضای جامعه رو تشکیل میدن، یعنی اون چند برنامه تداوم پیدا میکنه در طول سالهای سال و به همین نسبت میشه گفت که حتما باید با نگاه حساس تری به کیفیت برنامه هایی که در بخشی از حوزه نشر هم تأثیر میگذاره.
کاملا درست.
بسیار عالی. ما در سکوت کتاب مدت هاست که تلاش میکنیم که در هر نوبت از برنامه در خدمت یکی از متخصصان یک حوزه خاص باشیم که یک ارتباط و تعاملی هم برقرار بکنیم بین حوزه تخصصی ایشون و حوزه نشر، که سکوت کتاب قرار هست به صورت تخصصی به مسائل حوزه نشر بپردازه. حتما شنوندگان محترم این نوبت از برنامه هم تصدیق میکنن که انقدر گفتگوی امروز جذاب و شیرین بود که در این حوزه روانشناسی و نشر باید متمرکز میبود. اما این نمیتونه نافیه این باشه که تمایل مخصوصا شخص بنده برای صحبت کردن درباره تجربه های شما در حوزه غزل و غزل متفاوت. با توجه به اینکه فرصت برنامه به پایان رسیده، من میخوام از شما دعوت بکنم که در نوبت هفته بعد هم در خدمت شما باشیم، اون بخش از در واقع تخصص شما رو بهش بپردازیم که بخش قابل توجهی از حوزه نشر کشور هم مربوط هست به کتاب‌های شعر و از جمله کتاب‌های حوزه غزل و همینطور غزل معاصر. من علیرضا بهرامی، موجی کارشناس برنامه سکوت کتاب، از همه شنوندگان محترم هم دعوت میکنم که همونطور که امروز لذت بردن شنونده برنامه هفته بعد ما باشن که بحث رو با آقای دکتر محمد رضا شالبافان ادامه بدیم. خیلی لطف کردین آقای شالبافان.
ممنون از شما و شنوندگان عزیز.
کتاب دریچه است به سوی باغ علم و دانایی. کتاب این یار مهربان رو فراموش نکنیم.
قطارهای جاده‌ای مجموعی از کامیون‌های قول پیکر هستند که از یک کشنده و چندین تریلر تشکیل شده است. آنها جانوران یا سوخت را در بیابان‌های پهناور استرالیا حمل می‌کنند. این کامیون‌دارها دائما مسافتی حدود 4000 کیلومتر را می‌پیمایند، یعنی مسیری که سواحل شرقی استرالیا را از سواحل غربی آن جدا می‌سازد. گاهی تعداد چرخ‌های این کامیون به 80 حلقه می‌رسد. قدرت موتورشان 500 تا 750 اسب بخار است. 3 تریلر دارند و طول کامیون تریلرها به بیش از 50 متر می‌رسد. کامیون با بارش تا 100 تن وزن دارد. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب کامیون‌ها. مجموعه شگفتی‌های جهان حاوی آگاهی‌های اساسی در زمینه‌های گوناگون علوم، فنون، طبیعت، تاریخ، ورزش و هنر است. کتاب شگفتی‌های جهان کامیون‌ها ترجمه مهناز عسکری توسط انتشارات مهراب قلم منتشر شده است.
ساعت 18:56 دقیقه است و شما همچنان همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید.
دور همیم و شادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تونه ماهی،
به به چه تونه ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولد. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع وزای ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
جوبین تازه یه تمنو با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی، جوبین با شهد انجیره این بیسکویت.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه،